آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا، خداوند مهربان و یکتا. سلام فراوان به شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، دوستان خوب و صمیمی همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی. درود بر شما، وقتتون بخیر باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده. در جمعه 24 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 14 می سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان، یاران، عزیزان، به شامگاه جمعه خوش آمدید. شبتون بخیر، تنتون سالم، بهترین ها نصیبتان باد. شنوندگان گرانقدر، عزیزان همراه، برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار برنامه گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی و ویژه برنامه فردوسی رو هم داریم. انشاءالله که شنونده این برنامه امشب باشید. پایان بخش برنامه ما تکرار ایران امروز است. از اینکه قصد دارید با برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی همراه و هم سفر باشید خوشحال هستیم. افتخاری است برای بنده و همه همکارانم. درود بر شما، با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سفر نخست وزیر تاجیکستان به تاشکند و دیدار با رئیس جمهوری ازبکستان. آتش سوزی در اردوگاه محل نگهداری زنان و کودکان تاجیک در سوریه. و آخرین خبرها از نبرد گروه های مقاومت فلسطینی با تجاوزات رژیم صهیونیستی. تبادل مشک بین غزه و سرزمین های اشغالی ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخست وزیر تاجیکستان که برای شرکت در هشتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری به تاشکند سفر کرده است، با رئیس جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. قاهر رسولزاده و شوکت مرزیایف در این دیدار راجع به گسترش رابطه‌های تاجیکستان و ازبکستان در زمین‌های اقتصادی و تجاری، راه و نقلیات، آب و انرژی، بهداشت و درمان، کشاورزی و گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار همکاری‌های فعلی دو کشور و راه‌های تقویت مناسبت‌های دو جانبه نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طرف‌ها در این دیدار تاکید کردند که در سال‌های پیشرو زمینه برای افزایش معاملات تجاری تاجیکستان و ازبکستان به 1 میلیارد دلار فراهم است. از سوی دیگر منابع حکومتی در تاجیکستان می‌گویند که 10 تا 12 ایون امسال در سفری شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان 30 توافقنامه همکاری میان دو کشور در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. اردوگاه الحول در استان الحسکه سوریه که محل نگهداری نزدیک به 400 زن و کودک تاجیکستان است، دچار آتش سوزی شده است. مدینه یکی از زنان تاجیک در این اردوگاه آوارگان با تصدیق وقوع آتش سوزی در 5 چادر زنان و کودک تاجیکستانی گفته است که به هیچ یک از آنها آسیب نرسیده است و آسیب دیدگان از این حادثه از ملیت های دیگر هستند. سفارت تاجیکستان در کویت نیز که موضوع بازگرداندن زنان و کودکان آواره تاجیک را از این اردوگاه پیگیری میکند، وقوع این آتش سوزی را تصدیق کرده است. در این اردوگاه که در کنترل گروه های کردی سوری است، 70,000 آواره زندگی میکنند که 400 نفر آنها تاجیکستانی هستند. گفته میشود که مشکل بازگرداندن زنان و کودکان آواره تاجیک از سوریه به کشورشان مانع تراشی گروه های کردی سوری است. کتابه حکومت مرکزی سوریه یعنی دولت بشار اسد نیستند و گفتند که آنها باید با هماهنگی حکومت خودمختار منطقه کردستان عراق از این اردوگاه نخست به اربیل یعنی مرکز کردستان عراق برده و بعداً خارج شوند. مقامات تاجیکستان به چند سازمان بین المللی پیشنهاد کردند که کار خارج کردن این افراد را بر عهده بگیرند، اما گفته می شود هنوز هم پاسخ مثبت به این پیشنهاد داده نشده است. سفیر ایران در دوشنبه در پیام به مناسبت 25 اردوبهشت و 15 می که در تقویم ایران روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است، برای دو ملت ایران و تاجیکستان سربلندی، آرامش، پیشرفت و نیکو احوالی آرزو کرد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز جمعه در این پیام تاکید کرد حکیم فرزانه طوس و اثری گرانمایه شاهنامه برای مردم ایران همانند همزبانان تاجیکشان اثر ماندگار، گرامی و سزاوار احترام ابدی است. محمد تقی صابری افزود شاهنامه سند هویت ایران بوده و شعر فاخر فردوسی پاسدار زبان فارسی و گنجینه ماندگار از آموزه های توحیدی و اخلاقی است که با نام خدا شروع می شود و سرشار از مفهوم های همانند دانش اندوزی، عدالت، دادگری، نیکوکاری و خردورزی است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در ادامه تاکید کرد موجب افتخار است که فارسی زبانان مفاخر ارزشمند چون رودکی، سعدی، حافظ، مولوی و حکیمان همچون فردوسی را در طول قرنها به جامعه بشریت عرضه کردند. هر سال در 25 اردوبهشت روز فردوسی در شهر مشهد که زادگاه و آرامگاه این شاعر و حکیم ایرانی است و نیز در دیگر شهرهای ایران مراسم ویژه به این مناسبت برگزار می شود. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح حکومت این کشور را برای معافیت نیروگاه برق آبی در حال ساخت راهون از پرداخت جریمه دیرکرد مالیاتی تصویب کرد. گفته می شود که نیروگاه برق آبی راهون 50 میلیون سومانی قرض مالیاتی دارد که جریمه دیرکرد روزانه آن 500% است. قبلا حکومت تاجیکستان با بخشودگی 3,200,000 سومانی از قرض نیروگاه برق آبی راهون به 22 شرکت که در اجرای این طرح مهم انرژی مشارکت دارند موافقت کرده بود. این در حالی است که حکومت تاجیکستان تلاش میکند با منظور تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راهون 340 میلیون یورو قرض از خارج جذب کند. به گفته مقامات وزارت مالیه تاجیکستان در این زمینه با دو بانک اروپایی، شوئیسی و آلمانی مذاکره شده و سازشنامه نهایی آن نیز در حال تکمیل شده است. از سوی دیگر در بودجه سال 2021 حکومت تاجیکستان برای ادامه ساخت نیروگاه برق آبی راهون 2,200,000,000 سومان دیگر مانند سال 2020 خرج خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه دستور داد که برای افزایش کیفیت آموزش زبان روسی در تاجیکستان به این کشور کمک شود. ولادیمیر پوتین در نشست هیئت دولت روسیه گفته است که این موضوع در دیدار اخیر وی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بررسی شده است. پوتین سطح فعلی آموزش زبان روسی در تاجیکستان را نامناسب خوانده و چاره اندیشی برای بهبود کیفیت این آموزش را خواستار شده است. پوتین اضافه کرد که بدون کمک روسیه بالا بردن جایگاه زبان روسی در تاجیکستان مشکل است و باید در این زمینه به مکتب‌های روسی زبان این کشور کمک شود. به دلیل سفر تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی به روسیه و افزایش داوطلبان ورود به دانشگاه‌های این کشور، تقاضا برای آموزش زبان روسی در تاجیکستان رو به افزایش است. بر این اساس ساخت 5 مکتب جدید آموزش زبان روسی با سرمایه گذاری مسکو در شهرهای باختر، خوجند، دوشنبه، ترسانزاده و کولوبی تاجیکستان در 3 سال آینده نیز برنامه ریزی شده است. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در پی انفجار در مسجد شهرستان شکردره 12 نفر از جمله امام جمعه مسجد کشته و بیش از 15 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس کابل اعلام کرد که این انفجار هنگام برپایی نماز جمعه در مسجد حاجی بخشی در منطقه قلعه مرادبیک که شهرستان شکردره در اطراف کابل رخ داده است. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل در این باره اعلام کرد که در این انفجار مفتی نومان امام جمعه مسجد با 11 نمازگزار کشته شده است و بیش از 15 نمازگزار دیگر نیز زخمی شدند. این انفجار در دومین روز آتش بس است که از سوی گروه طالبان به مناسبت عید سعید فطر در افغانستان اعلام شده است. مسئولیت این انفجار را تا کنون فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی مدعی شد در حملات بامداد روز جمعه به نوار غزه 160 جنگنده در مدت 40 دقیقه حدود 450 موشک را به 150 هدف در شمال نوار غزه شلیک کردند. این عملیات بزرگترین حملات صهیونیست‌ها در درگیری های چند روز اخیر به نوار غزه بوده است و علاوه بر آن تانک ها و توپخانه رژیم صهیونیستی شب گذشته حملات شدیدی را علیه نوار غزه انجام دادند. وزارت تندرستی نوار غزه روز جمعه اعلام کرد که شمار قربانیان حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به 122 شهید از جمله 27 کودک و 11 زن رسیده است و بیش از 900 فلسطینی نیز بر اثر این حملات وحشیانه صهیونیست‌ها مجروح شدند. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی تهدید کرد حملات به نوار غزه را تا زمانی که لازم باشد ادامه می‌دهد. از سوی دیگر مقاومت فلسطین در بارکه غزه هم در روزهای اخیر در پاسخ به حملات و تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی صدها فروند موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است که صهیونیست‌ها این روزها از بیم پاسخ موشکی مقاومت فلسطین در پناهگاه‌ها به سر می‌برند. کانال خبری صابرین عراق با پخش تصویرهای از مکانهای خالی و تعطیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعلام کرد که بیشتر این مناطق در سرزمین‌های اشغالی به سرزمین ارواح تبدیل شده است. در همین حال منابع صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کردند که 70% صهیونیست‌ها در پناهگاه‌ها به سر می‌برند. این در حالی است که فلسطینیان ساکن بیت المقدس با وجود محدودیت‌های شدید صهیونیست‌ها نماز جمعه باشکوه را در مسجد الاقصی اقامه کردند. همکار من خالد صبرنا از فلسطین اشغالی در باره آخرین تحولات بیت المقدس گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
اوضاع در شهر علت در مناطق اشغالی 1948 همچنان نارام است. رژیم اشغالگر اعلام کرد کنترل اوضاع را در برابر مقاومت ساکنان این منطقه از دست داده است. از این رو هزاران نیرو را به سمت این منطقه اعزام کرد، اما باز هم نتوانست بر این شهر تسلط یابد و در برابر مقاومت مردمی فلسطین شکست خوردند. شب گذشته درگیری‌های میان ساکنان علت و نظامیان صهیونیست صورت گرفت، اما این شهر تسلیم نشد. شهرهای حیفا و کفر قاسم نیز شب گذشته شاهد درگیری‌های میان فلسطینیان و نیروهای اشغالگر بود. نظامیان مستأصل صهیونیست تلاش کردند بر ساکنان این منطقه منع آمد و شد تحمیل کنند. دیشب همه شهرها و روستاهای کرانه باختری و قدس در مقابله با رژیم اشغالگر در شرایط انفجاری قرار گرفتند.
هبت القدس حسمت الخيار.
قیام قدس ثابت کرد که گزینه مقاومت مردمی با استفاده از همه ابزارها و انواع مختلف آن تنها راه پایان دادن به سیاست پاکسازی نژادی و تنها گزینه برای در هم شکستن سرکوبگری رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان و مجازات آنهاست. این تنها گزینه برای متوقف کردن طرح یهودی سازی است.
موشکباران مناطق اشغالی شرایط را برای صهیونیست‌ها به شدت دشوار کرده است. 4 میلیون صهیونیست وارد پناهگاه‌ها شدند و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی صهیونیست‌ها عملاً متوقف شده است. اصابت موشک مقاومت یک نیروگاه را در سرزمین‌های اشغالی تخریب کرد.
اکنون همه باید درباره گزینه مقاومت توافق کنند و با تشکیل فرماندهی مشترک میدانی کار را پیش ببرند. فرماندهی مشترک انتفاضه و مقاومت مردمی باید شکل بگیرد، زیرا این کار حرکت به سمت انتفاضه فراگیر است و باعث شکل گیری واقعیت ها و رویدادی جدید برای پایان دادن به اشغالگری خواهد بود.
بحران سیاسی و ناتوانی در تشکیل کابینه، قیام فلسطینیان در مناطق 1948، قدس، نابلس، کرانه باختری، شیخ جراح و موشکباران فلسطین اشغالی با ناکارآمدی گنبد آهنین، زندگی را در سرزمین‌های اشغالی برای صهیونیست‌ها به کابوس تبدیل کرده است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
از سوی دیگر، در شرایطی که بسیاری از کشورها، نهادها و سازمانهای بین المللی فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر، اقدامات و سیاستهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها را نجات پرستانه توصیف و آنها را محکوم کردن، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با همتای صهیونیستی خود از جنایتهای رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین حمایت کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تماس تلفنی با گابی اشکنازی، وزیر کارهای خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی، بدون اشاره به جنایت‌های اخیر این رژیم اشغالگر علیه فلسطینی‌ها بر حمایت از امنیت اسرائیل تاکید کرد. در ترکیه اما حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیت المقدس شریف و نوار غزه، علاوه بر اعتراضات مردمی، واکنش مقامات دولتی و فعالان سیاسی این کشور را به همراه داشته است. در چند روز اخیر رئیس جمهوری، سخنگوی دولت، رهبران و شخصیت‌های حزب‌های سیاسی ترکیه با انتشار پیام‌های جداگانه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغال را محکوم کردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا.
اینجا مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول، شهروندی که خشم و انزجار خود از رژیم صهیونیستی را با آتش زدن خودروی شخصیش به نمایش گذاشت. در چند روز اخیر علاوه بر اعتراض‌های مردمی در شهرهای ترکیه، حملات رژیم صهیونیستی به قدس شریف و نوار غزه، واکنش‌های سیاسی و مقامات دولتی ترکیه را به همراه داشته است. رئیس جمهور، سخنگوی دولت، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری، رهبران و شخصیت‌های احزاب سیاسی با انتشار پیام‌های جداگانه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی را محکوم کردند. برخی سیاسیون با انتقاد از رویکرد کشورهای اسلامی در منطقه، نابودی کامل رژیم صهیونیستی را تنها راه رهایی فلسطین در سایه تلاش گروه‌های مقاومت می‌دانند.
بر این باورم که سیاست‌های ایران در منطقه مسیر را برای رهایی فلسطین هموار می‌کند. نتیجه‌اش می‌تواند تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای و پایان قلدری رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه باشد.
موشکباران شهرک‌های صهیونیست نشین از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه دارد.
در دو سه روز گذشته برنامه‌های عادی رسانه‌های ترکیه جای خود را به پوشش لحظه به لحظه اخبار سرزمین‌های و گفتگوها و تحلیل‌های سیاسی داده است. امین کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ده ها تن از مردم لبنان با شکستن دیوارهای امنیتی در مرز این کشور وارد خاک فلسطین شدند و اعلام کردند هدفشان از این اقدام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت در بیت المقدس و غزه می باشد. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی ضمن تیراندازی به سمت این افراد از شهرک نشینان صهیونیست در نزدیکی مرزهای لبنان خواستند تا از خانه های خود خارج نشوند. پیش از این منابع رسانه اعلام کردند هزاران اردنی برای حمایت از ملت و مقاومت فلسطین راهی مرز کشورشان با فلسطین اشغال شدند و از مسئولان خواستند مرزها را باز کنند تا آنها بتوانند به کمک ملت فلسطین بیستوند. این اقدامات پس از آن صورت گرفت که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، روز جمعه در دعوتی از تمام ملت‌های عربی و اسلامی و همه آزادخواهان جهان خواست که برای حمایت از مسجد الاقصی و غزه و پشتیبانی از ملت فلسطین بپا خیزند. همزمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آمریکا بزرگترین پایگاه خود را در جنوب این کشور تخلیه کرد. مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که پایگاه هوایی قندهار و نیروهای نظامی افغانستان واگذار شد و نظامیان آمریکایی از این پایگاه خارج شدند. پایگاه هوای قندهار در جنوب افغانستان یکی از بزرگترین محل‌های استقرار نظامیان آمریکایی بوده و در زمان اوج جنگ با طالبان به 6000 نظامی خارجی و آمریکایی در این پایگاه مستقر بودند. از سال 2014 نیز پایگاه هوای قندهار با مرکز اصلی مشاوره و آموزش نظامیان افغانستانی در منطقه جنوب این کشور تبدیل شده بود. در ماه اپریل و پس از اعلام خروج نظامیان خارجی از افغانستان، پایگاه هوای قندهار هدف حمله موشکی قرار گرفت که در این حادثه به کسی آسیب نرسید. آمریکا قرار است تا روز 11 سپتامبر امسال همه نظامیانش را از افغانستان خارج کند. دو روز پیش نیز یک پایگاه نظامی دیگر را در کابل تخلیه کرد. از سال 2001 تا کنون 2300 نظامی آمریکایی در جنگ افغانستان کشته و 20000 نفر نیز در این مدت زخمی شدند و همچنین از سال 2009 بیش از 100000 شهروند افغانستانی در طولانی‌ترین جنگ آمریکا کشته و زخمی شدند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. حادثه خونین و غمبار حمله تروریستی به مکتب دخترانه در غرب پایتخت افغانستان کابل در آغاز هفته که گذشت دلها و وجدانهای بسیاری از انسانهای آزاده را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داد. دختران نوجوانی که با زبان روزه به مکتب رفتن و دیگر برای افطار باز نگشتند. همکاران بهنان یزدانی در منطقه که محل وقوع این انفجار وحشیانه بود رفته و گزارش را درباره این حادثه تهیه و فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
آغاز هفته‌ای که برای خیلی از دانش آموزان مدرسه سیدالشهدا نه آخرین روز کلاسشون بلکه آخرین روز زندگیشون بود. دخترانی که با زبان روزه به مدرسه رفتن و دیگر بر سر سفره افطار برنگشتند. این کوچه قتلگاه دانش آموزان مدرسه سیدالشهدا شده بود.
وقتی که دانش آموزان به اینجا میرسن، خودروی بمب گذاری شده منفجر میشه. در همین هنگام مردم برای کمک به شهدا و زخمیان میان. و در این لحظه است که بمب دوم منفجر میشه. مردم و دانش آموزان سراسیمه فرار میکنن. و در کمی جلوتر در مسیر فرار اونها انفجار سوم صورت میگیره.
مثل این ها صحنه کربلا، کربلای ما اینجا بود، قتلگاه ما اینجا بود، مثل قتلگاه کربلای امام حسین، این همون شکل. هر که دنبال گمشدهش میگشت، هر که دنبال نشانی گمشدهش میگشت، من هم همین رقم دنبال من، فقط از کفشش میخواستم دنبالش کنم پیدا کنم. دیگه آمدم اتفاقا دم بالای سرش رسیدم که از بیک کل پشتیش شناختمش. شناختم که دیگه در حال جان دادن سرش رو در بغل گرفتم، کلمه خواندم برش. دیگه چند مدتی نگذشت، دو سه دقیقه دیگه جان به حق سپرد.
و من وقتی که به خود آمدم یک بار احساس کردم در مکتب هیچ کس نیست و یک بار به خود گفتم خدایا من هستم، من این مکتب خالی شو از شاگردا کلا شهید شده باشد.
یا من فضل عباس، یا علی، یا علی.
حبیبه یکی از دانش آموزانی است که در این انفجارهای تروریستی مجروح شده است.
وقتی که رخصت شدم مثل نمو طرف دویدم، من یک دفعه صدای انفجار شنیدم. باز همون قدر دیدم که سیمفیم تنصف شد دیگه، باز چی خودم در موبین جای افتیدم دیگه، خبر نداشتم. از سیمفیم تقریبا 3-4 تا شهید شده، زخمی هم زیاد شده. ما گناهی نداشتیم، ما فقط یک متعلم ساده بودیم، درس میخوندیم داخل.
وارد مدرسه می شوم. سکوت سنگینی بر کلاس ها نشسته است. کلاس هایی که تا همین چند روز قبل پر از جنب جوش بود.
یه فاتحه به روح شهدا اینجا
با هدف مشخص بود.
و پلان گذاری شده بود و بسیار دقیق و طور برنامه ریزی کرده بودن که نهایت تلفات داشته باشه و می فهمیدن که اینجا حدود 7000 شاگرد در تایم دخترانه درس می خوانند و هنوز شهدای ما به تعداد جلزوده شده میرن. تا دین روز ما 85 شهید داشتیم و 150 زخمی. امروز حتما تعداد شهدا اونطوری که ما رفتم دیدم به تعداد شهدا افزوده شده.
آخرین درسشون هم تو این کلاس ریاضی بوده.
بله. موضوع درسی همو روزشان بوده که متاسفانه بعد از او دیگه شاگردایی که به شهادت رسیدن و دیگه نخواد ادامه از این درس بخونن. این منطقه بسیار فقیرنشین است و من ساکنای از این یا کارگر ساده هستن، بنا هستن، کارگر روزمزد هستن. من طبعاته که گروپ های فقر هاشینشین شهری هست و یا هم یکی از نواحی همون منطقه همون شهر کابل هست.
مدرسه سید الشهدا چند روزی است تعطیل است، اما دانش آموزان این مدرسه همت والایی دارند.
وقت سر تسلیم فرو نمیبریم، پس این مسیر ما هست به همین طوری که امامان ما در هر سب و در راه علم معرفت و در راه خدا شهید شدن، پس این مسیر زندگی ما هم خواهد بود و ما هیچ وقتی تسلیم نمیشیم، استوارتر از قبل و محکمتر از قبل خواهد بودیم.
قتل عام دانش آموزان مدرسه سید الشهدا یکی از دردناکترین حملات تروریستی پس از تهاجم آمریکا به افغانستان در این کشور بود.
تأثیر خودم و احساس تأسف و ناراحتی خودم رو از این دو حادثه بیان کنم. یکی حادثه تلخ و گریه‌آور افغانستانه و شهادت این نوگلان و قنچگان مظلوم که بدون هیچ گناهی مورد تهاجم قرار گرفتند و پرپر شدند و خانواده هاشون رو داغدار کردند. لعنت خدا بر اون کسانی که جنایت رو تا این حد گسترش میدن و برای خودشون مباح میدونن که این تعداد بزرگ دختر نوجوان رو بیگناه به خاک و خون بگیرن.
ما اولا از همه انسانهای آزاده دنیا که به هر شکل استنکار و محکوم کردن این عمل جبانه را تشکر میکنیم، علل خاص از امام معظم رهبری دولت محترم جمهوری اسلامی و مردم عزیز همزبان ما در ایران.
ما بسیار تشکر میکنیم از کشورهای همسایه، مخصوصا کشور ایران که اظهار همدردی کردن با ما و همیشه وقت با ما همکار بودند. درسه
واقعا از همدردی اینا ما تشکر میکنیم، از همراهی اینا تشکر میکنیم.
شهدای گلگون کفن، شهدای علم دانش.
دانش آموزان مدرسه سید الشهدا با کوله باری از امید و آرزو در این تپه ها در قبر هایی در کنار هم دیگر به خاک سپرده شدند.
رسان پیام ما را به یزید و شمر قاتل، به خدا پاره کردی جگر کباب ما را، به خدا پاره کردی جگر کباب ما را. کربلای کابل همرا به خون نشاندی، تو به کربلای کابل همرا به خون نشاندی. تو کجا شدی مسلمان که دیدی حساب ما را، تو کجا شدی مسلمان که دیدی حساب ما را.
همسنگران، همرزمان علم دانش، روحیه‌تان را از دست ندهید. بیاییم این قافله را ادامه دهیم و این زهر زمانی که این قافله را ادامه دادیم، ما میتوانیم توسط علم و دانش خود میتوانیم این کشور را از این بحران نجات دهیم.
به خدا پاره کردی جگر کباب مرا.
ولی چقدر دردناک بود شنیدن این گزارش. شنوندگان گرامی، اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خورزاده آماده کرده است.
گردش
گرمی مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی تاجیکستان بازتاب داشته است. از جمله ازیاپلیوس تحت عنوان سفیر تاجیکستان در ایران با معاون وزیر نفت ایران ملاقات نمود، ذکر کرده است که نظام الدین زاهدی و امیر حسین زمانیا در این ملاقات مسئله آمادگی ها برای جلسه نوبتی کمیسیون مشترک اقتصادی تاجیکستان و ایران را بررسی کردند. قرار است این جلسه در اولهای ماه ایون سال جاری در شهر دوشنبه برگزار گردد. همچنین ازیاپلیوس نوشته است که رابطه های تاجیکستان و ایران در چند سال گذشته و سردی گرایده بود که اکنون در رابطه های این دو کشور گردش های نو صورت می گیرد. چندی پیش وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا به ایران رفته بود که در دیدار با همتای ایرانیش از تشکیل یک کمیته مشترک دفاعی خبر داد. اما مناقشه خونین اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان همچنان با بازتاب‌های در رسانه‌های گروهی تاجیکستان روبرو است. سامانه پرستا با انتشار چندین عکس و گزارش مفصل از زندگی ساکنان منطقه اسفره پس از درگیری با مرزبانان و شهروندان قرغیزستان اوضاع منطقه را چندان مناسب ارزیابی نکرده است. از جمله ساکنی کهنسال دهی سامانیان ناحیه اسفره شریف نظروف که دستیاری ندارد با چشمان پر از اشک و ماشین سوخته و حوله ویران شدهش نگاه میکند. این پیرمرد چند روز پیش در این حوله با همسر و نبیرش آسوده حال زندگی میکرد تا اینکه مناقشه آغاز شد. پس از آنکه آنها از دیهه به جای امتر کوچیدند، همسایه های قرغزشان خانه آنها را آتش زدند. با این حال شریف نظر گفته است که طول سالهای طولانی همسایگی با قرغزها هیچگاه به آنها ضرر نرسانیده بودند. همچنین به نوشته پرسا، رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوز که ناحیه اسفره در قلمرو آن واقع است، با ساکنانی از درگیری آسیب دیده وعده داده است که برایشان سرپناه می‌سازد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به احمدزاده دستور داده که پیوسته از احوال ساکنان خبردار باشد و برایشان کمک کند. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز در صحبتی بدون صد با خبرنگاران گفته است که هدف سفر آنها به منطقه شناسایی با وضع دهه های نزد سرحدی و ملاقات با ساکنان پس از نزاع‌های چند روز پیش بوده است. یتیموف گفته است هدف اساسی ما دعوت مردم به همزیستی آسایشته است. هر چی بود بین ما و قرغزها گذشت. فعلا باید تلاش کنیم که مردم در آسایش و همدیگر فهمی زندگی کنند. اکنون ما تمام نیروهای نظامی را از مرزها بازخوان کردیم. نزاع مسلحانه در مرز خاتمه یافت. اکنون کوشش میکنیم که بندهای سازشنامه زینه به زینه اجرا شود و مسئله مرز تاجیکستان و قرغیزستان به وضعیت اعتدال خود برسد و این مشکل خاتمه یابد. پرسه در پایان با جمع‌بندی از تحولات جاری در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان نوشته است که منزل خراب شده ساکنان دوباره از نو برقرار کرده می شود. جراحت برداشته ها شفا می‌یابند و به حیات مقرره برمیگردند. ولی سوال اساسی این است که آیا مناقشه تاجیکستان با قرغیزستان خاتمه یافته است؟ نویسنده مطلب پرسا در پاسخ به این سوال گفته نه و ادامه داده است که ضمن صحبت با نظامیان، پیران روزگار دیده، کارشناسان و ساکنان محلی در مورد آرامی در مرز فقط این جمله صدا می‌داد: تا زمانی که خط مرز مشخص و سیمخار کشیده نشود، مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان خاتمه نخواهد یافت. پس می توان خلاصه کرد که نزاع این دو کشور را فقط دیپلماتیا، گفتشنیدی دوربینانه و مسالمت آمیز حل و فصل خواهد کرد. اما با مناسبت سالگرد نوبتی پیروزی شوروی سابق در جنگ بر ضد آلمان نازی یا فاشیستی، نشر جمهوریت در یک مطلبی به وضعیت اشتراکیان جنگ دوم جهانی رجوع کرده از جمله چنین نوشته است: در نبردهای شدید جنگ دوم جهانی در برابر دیگر ملت و خلقت‌های اتحاد شوروی بیش از 300 هزار جوانمردان فرستاده تاجیکستان نیز ضد نیروهای آلمانی جنگیده و از خود کارنمایه‌های بی‌مثل نشان دادند. متأسفانه از این شماره زیاده از 92 هزارش به خاطر ادا کردن قرض فرزندی خیش قربان گشت. تنها از ناحیه دنقره 2300 نفر به جبهه‌های جنگ بزرگ وطنی یا جنگ جهانی دوم اعزام شدند که قریب 1000 نفرشان در این کارزار کشته شدند. جمهوریت در پایان مطلبش عنوان کرده است که امروزیان موظفند که احترام اشتراکیان جنگ را به جا آورند و خاطرشان را ابدا پاس دارند، زیرا آنها خطر عمومی جهانی و قوه‌های اهریمنی را نیست و نابود ساخته، خلق و ملت‌های زیادی را از غلامی و نابودشوی نجات دادند. سامان پایک در یک مطلب انتقادی راجع به حسیب‌های بی‌تمغه و سوزشواری پس‌صفت مطلب را منتشر کرده است. در این مطلب می‌خوانیم در شهر کلوب از حقوق استعمال کنندگان کمتر حمایت می‌شود. در دکان و مغازه ها محصولات غذایی از جمله حسیب ها یا کالباس های بی تمغه و در نقطه های فروش سوزشواری فروش مواد سوختی پس صفت زیاد به چشم می خورد. اما مسئولان ریاست تاجیک استاندارد در منطقه کلاب وجود چنین محصولات را رد می کنند. خبرنگار پایک عنوان کرده است که در کلانترین و بانفوذترین مغازه های شهر فروش حسیب های بی تمغه مانند سوزشواری پس صفت با نارضایتی مشتریان روبرو شده است. وقتی در این باره از مسئول حکومتی سوال کردیم چیزی برای جواب دادن نداشت، در حالی که ما عکس و نوار حسیب های بی تمغه استحصالی را در دست داشتیم و با آنها این امر را گوشزد کردیم. به هر حال سامانه پایک انتظار دارد که مقامات حکومتی نسبت به این مشکل توضیحات لازم را ارائه کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر نقش وزیری تاجیکستان به تاشکند و دیدار او با رئیس جمهوری ازبکستان. آتش سوزی در اردوگاه محلی نگهداری زنان و کودکان آواره تاجیکستان در سوریه. و آخرین خبرها از نبرد گروه های مقاومت فلسطینی با تجاوز رژیم صهیونیستی. تبادل مشک بین غزه و سرزمین های اشغالی ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید و شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به شامگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. شبتون بخیر، وقتتون انشاءالله پر از آرامش و امنیت. تشکر قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم تکرار گلبرگ امشب را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
در شهر شیروان زاهد زنده دل و روشن روانی به سر می برد که شهرتش عالمگیر گشته و نام نیکش در اطراف و اکناف جهان پراکنده شده. خانهش مأمن و مأوای بیچارگان بود و از افتادگان دستگیری می نمود. شب و روزش در طاعت و عبادت می گذشت و اغلب به کوه و بیابان می رفت تا با خیالی آسوده به ستایش خالق یکتا مشغول شود. زمانی که دور از شهر بود از ریشه گیاهان تغذیه می کرد و صومعه‌اش در میان غاری بود که پناهگاه مریضان و دردمندان بود و هر کس به آن مکان به دنبال حاجتی می رفت هنوز حاجت خود را بر زبان نیاورده شفا می یافت. اغلب شبها را تا صبح در همان غار به سر می برد. روزی زنی بینوا بر در خانه عابد آمد و در را کوبید و برای درد خود دوا طلبید. اما عابد روی نهان کرد و چون سرگرم عبادت و راز و نیاز به درگاه پروردگار بود در به روی آن بینوا نگشود. زن بدبخت که از راه دوری آمده بود پشت در کلبه زاهد به التماس و گریه و زاری افتاد و آنقدر ناله کرد تا خسته و درمانده شد. ناچار از راهی که آمده بود بازگشت. پیر زاهد همانطور که سر بر سجده داشت صدایی از عالم غیب شنید که می گفت: فایده این سجده و ذکر و تسبیح تو چیست؟ تو که در بروی خلق بسته و کنجی نشسته‌ای و به عبادت خشک و خالی دل خوش کرده‌ای. باید توجه داشته باشی که این زن دردمندی که از راه دور به امیدی به در خانه تو آمده بود مأیوس و ناامید بازگشت. او رفت و دیگر دست تو به او نخواهد رسید. نفس اماره بر تو غالب شد و هرچه عبادت کرده بودی برباد رفت و تمام طاعتهای با صدق و صفای تو بی ارزش گردید. روزی مرغکی در جستجوی دانه از لانه پرواز کرد و از چمن به سوی بوستان رفت و به هر میوه‌ای که می‌رسید نوکی می‌زد و شکم گرسنه خود را سیر می‌کرد. آنگاه از خستگی در کنجی خزید و به خواب رفت. طفل شروری تیر و کمان به دست از راه رسید و سنگی به طرف مرغک غافل پرتاب کرد و بال پرنده بینوا را شکست. مرغک از شدت درد از خواب پرید. چون بال شکسته خود را دید و دانست که قدرت پرواز ندارد، مجروح و نالان با زحمت فراوان خود را به زیر بوته‌ای کشید و پنهان شد. کودک شرور هرچه در آن اطراف گشت اثری از پرنده زخمی ندید. مایوس گردید و از باغ بیرون رفت. دخترکی خوش قلب و مهربان داخل باغ شد و ناگهان زیر خار و خاشاک چشمش به پرنده پرشکسته افتاد. از سر لطف و محبت او را برداشت و با خود به خانه برد و بر بالش مرهم نهاد و آنقدر مواظبت کرد تا مرغک مجروح بهبود یافت. پس از مدتی که دخترک خوشقلب اطمینان پیدا کرد که پرنده میتواند پرواز کند، او را آب و دانه داد و کنار پنجره آورد و رها کرد. مرغک به خود حرکتی داد و چون دانست که باز هم میتواند پرواز کند، پر و بال گشود و به سوی آشیانه خیش روان گردید و در دل به دختری که در این مدت از او نگهداری نموده و او را خوب کرده بود دعا می کرد. موسیقی در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، خانواده سالم تقدیمتان می گردد.
من خدا را شکر می کنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم
توده. خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دلکاشانه اوست، نفس کردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از اینکه در رابطه با موضوع برنامه با شما عزیزان صحبت نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان ارجمند، در این برنامه در رابطه با موضوع ارزش وفاداری در جامعه و خانواده با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. یکی از ویژگی‌های متعالی انسان که عامل اصلی رشد یک جامعه می‌شود، وفاداری است. وفاداری یعنی قول به آن چیزی که می‌گوییم، می‌نویسیم و امضا می‌کنیم است. به عبارت دیگر، یعنی بر عهد خود ماندن و آن را فراموش نکردن و با جان و دل آن را پذیرفتن است. وفاداری کلمه غریب و گمشده در جهانی امروز است. اگر از کسی بپرسیم که وفاداری چیست، میگوید نمیخواهم در مورد چیزهای قدیمی نظر بدهم. مگر میشود از وفاداری که از واژگان دست اول در دنیای ما قبل مدرن است حرف نزد؟ وفاداری را ما با تعهد یکسان دانستیم، اما این دو واژه با یکدیگر فاصله دارند. تعهد درست است که به معنای بر عهده گرفتن چیزی است، اما این بر عهده گرفتن بر اساس قرارداد است، نه بر اساس جان و دل. کسی که وفادار است نه تنها عهد و پیمان را بر عهده می گیرد، بلکه با جان و دل آن را حفظ می کند. ما مرز این دو واژه را فراموش کرده ایم. وقت جامعه بتواند وفاداری را به عنوان یک اصل اساسی برای یک زیستن سالم نهادی نکند، آن جامعه به سمت تعالی خودش حرکت میکند. اما زمانی که جامعه با وفاداری غریب باشد و نتواند آن را به عنوان یک ویژگی در جامعه جذب کند، آن وقت جامعه دچار رکود اخلاقی و ارزشی میشود و در معرض نابودی و انحطاط قرار می گیرد. وفاداری یک واژه کلی در زندگی انسان است و نباید آن را به چیزهای جزئی محدود کرد. برای آن که بتوانیم وفاداری را بهتر بشناسیم، در این برنامه وفاداری را در قسمها جدا کرده و توضیح می دهیم. یکم، وفاداری نسبت به خود. کسی که به ارزش‌ها و عقاید خود وفادار بماند می‌تواند نسبت به چیزهای دیگر هم وفادار باشد. اما کسی که ارزش‌هایش را به چیزهای بیرونی می‌فروشد از رشد و تعالی باز می‌ماند. دوم، وفاداری در کار. وقت شغل را انتخاب می‌کنیم، یعنی مسئولیت آن را هم قبول کرده ایم و مسئولیت وفاداری را به همراه می آورد. سیوم، وفاداری در خانواده. کسی که از خودش فراتر می رود و از تنهایی بیرون می آید، ازدواج می کند و محصول ازدواج فرزندان می باشد. خانواده و رابطه زناشویی بر اساس انتخاب هر کسی شکل می گیرد و انتخاب مسئولیت را به همراه می آورد و مسئولیت وفاداری را. اگر کسی نتواند نسبت به ارزش‌های خانواده متعهد بماند، وفاداری اش را بشکند، انسان بودنش ناقص است.
کاهش طلاق تو جامعه ما اینه که محبت و اظهار محبت بین زن و شوهرها باید بیشتر بشه. محدودیتی نداره. گفتیم خیلی آثار و برکات داره، نشاط رو بیشتر میکنه. مادرانی که یعنی زنانی که از جانب شوهر بهشون محبت میشه، باور کنید دست پختشون هم بهتر میشه، انگیزه غذا پختن دارن. پس ابراز محبت باعث تحکیم خانواده میشه. بعضی میگن من محبت کردن رو بلد نیستم. یادم بدید مهارت ها چجوریه. یکی ایمان و عمل صالح هست. روایت هم داریم هرچی انسان ایمانش به خدا بیشتر بشه، محبتش به زنش بیشتر میشه. روایات ما ببینید راجع محبت به همسر، حضرت فرمود اگر کسی به همسرش بگه دوست دارم هیچ وقت فراموش نمیکنه. دوم، خوش کلامیه. سعی کنید خوب صحبت کنید، خوش زبانی. از قرآن میفرماید خوب صحبت کنید، اگر بد صحبت کردید شیطان بین شما فساد میکنه. مقایسه نکردن. برای چی مقایسه میکنی؟ برای چی زنتو مقایسه میکنی؟ برای چی شوهرتو با کسی دیگه مقایسه میکنی؟ مقایسه های زیادی ناامیدی میاره. مقایسه های زیادی باعث تضعیف خانواده میشه. بخشش لغزش ها تا اونجا که میشه ببخشید هم دیگه.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.